جرعی از دریای راز. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. گفتار دوازدهم.
و تخلص الی راحت النفس به صحت تفویض و با تفویض صحیح همه امور به خدا به آسایش دل دست یاب. چند نکته برای توضیح این بخش از روایت امام باقر علیه السلام بیان چند نکته لازم است. الف، ارتباط نظام تکوین و تشریع. بر اساس نظامی که خداوند متعال در این عالم برقرار کرده است، پدیده‌ها به واسطه اسباب و عللی به وجود می‌آیند و گاهی میان آنها تضاهم رخ می‌دهد. در هر لحظه مفروض، هزاران پدیده در فضای محدود تحقق می‌یابد که انسان از شمردن آنها عاجز است. خداوند این اسباب را در اختیار انسان قرار داده است تا با استفاده از آنها نیازهای خود را برطرف کند و کارهایش را انجام دهد. این نظام دنیوی که می‌شناسیم دو هدف دارد، هدف متوسط و هدف نهایی. البته می‌توان اهدافی را مترتب بر یکدیگر فرض کرد، ولی خداوند متعال این اسباب را برای رفع نیازهای انسان و در نتیجه ادامه حیات شخصی یا نوعی او به گونه‌ای قرار داده است که می‌توان ارتباطی دو سویه بین انسان و این اسباب و علل مشاهده کرد. به عبارت دیگر، خداوند این ارتباط را در دو نظام طراحی کرده است. یک، نظام تکوینی، دو، نظام تشریعی. بر اساس نظام تکوینی، انسان از نعمتهای الهی به منظور ادامه زندگی دنیوی استفاده می کند. خداوند متعال نظامی دیگر نیز بر این نظام تکوینی گمارده است که بر اساس آن انسان مأمور است با کار و کوشش روزی حلالی فراهم کند و از آن در مسیر ادامه زندگی دنیوی خود بهره ببرد. انسان حق ندارد برای برطرف کردن نیازهای خود به مال دیگران تجاوز و حدود الهی را پایمال کند. انسان در چارچوب نظام تکوینی معمولاً و به طور طبیعی به دنبال ارضای غرایز خیش است. او می‌کوشد گرسنگی و تشنگی را رفع کند و نیازهای غریزی خود را به واسطه برقرار کردن ارتباط با دیگران ارضا کند. در این ساحت انسان به تکلیف و وظیفه نمی‌اندیشد. این برنامه و نظامی است که خداوند متعال طراحی کرده است و بر اساس آن هر کس کار و تلاش کند می تواند از این اسباب استفاده کند و از نتایج و فوایدش بهره مند شود. روشن است که شرط استفاده از این نظام داشتن ایمان نیست و در نتیجه کفر هم مانع آن نمی شود.
كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا.
هر دو دسته اینان و آنان را از عطای پروردگارت مدد می بخشیم و عطای پروردگارت از کسی منع نشده است. گاه چون این عطایی رحمت رحمانی الهی نامیده می شود، زیرا همه موجودات علاوه بر انسان از این رحمت استفاده می کنند و تفاوت انسان در بهرمندی از این نعمت با موجودات دیگر این است که از نعمت اختیار بهره می برد. انسان برای استفاده از نعمتهای الهی باید پس از احساس نیاز به جانب آنچه نیازهایش را برطرف می کند حرکت کند تا در سایه کوشش خود از نعمتها بهره‌مند شود. او مانند گیاه نیست که اگر آب به آن نرسد خشک شود. بنابراین انسان باید با اختیار خیش از اسباب استفاده کند، هرچند استفاده از آنها هدف نهایی نیست، زیرا بیشترین فایده بهره‌مندی انسان از این اسباب آن است که او را به اندازه‌ای که خداوند مقدر کرده است زنده نگه می‌دارد. خداوند برای دستیابی انسان به اهداف بالاتر یعنی تکامل تکالیفی تعیین کرده است که فقط موجودات مختار و دارای شعور با انجام آنها شایستگی برخورداری از رحمتی ویژه را احراز می‌کنند. این نظام تشریعی بر روی نظام اسباب و مسببات، یعنی نظام تکوینی قرار گرفته است. مثلا کشاورز باید توجه کند که در کنار کاشتن بذر در دل خاک و مراقبت کردن از آن و درو کردن محصول، بذر و زمین غصبی نباشد. زکات محصولش را با شروط معین بپردازد و خلاصه تکالیف شرعی را هم انجام دهد. با این توضیح روشن شد که قوانین نظام تکوین نباید با مقتضیات نظام تشریع خلط شود. ب. انحصار تأثیر استقلالی در خداوند متعال. تلقی ابتدایی ما از نظام اسباب و مسببات در عالم این است که تأثیر هر کدام مستقل از دیگری است. مثلا گمان می کنیم آب در هر صورت، چه خدایی در کار باشد و چه نباشد، تشنگی را برطرف می کند. هر روز اسباب بیشتری در عالم کشف می شود و ما بر اثر عادت گمان می کنیم تأثیر این اسباب خود به خود و به طور مستقل است و چیز دیگری در تأثیر گذاری آنها نقش ندارد، در حالی که حقیقت این نیست. ادیان و پیغمبران الهی آمدند تا به ما بفهمانند آنچه می‌بینیم لایه ظاهری زندگی است و حقیقتی بسیار فراتر در باطن آن نهفته است. در این زمینه تعبیرهای بسیاری در قرآن کریم وجود دارد. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، زنهار تا این زندگی دنیا شما را نفریبد. بنابراین انسان نباید فریفته ی ظاهر دنیا شود و دنیا را فقط همین چیزی بپندارد که می‌بیند. قرآن کریم عنایت و تأکید خاص دارد که تمام امور را باید ناشی از اراده و مشیت الهی دانست و با این تعبیرها می‌خواهد به ما بفهماند که فقط به اسباب ظاهری توجه نکنیم. به روشنی می توان از آیات قرآن کریم برداشت کرد که پشت این ظواهر حقایقی وجود دارد.
فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید.
ولی ما پرده‌ات را از جلوی چشمانت برداشتیم و دیدت امروز تیز است. روز قیامت خداوند پرده ها را از پیش چشم ما کنار می زند تا حقایق پشت پرده دیده شود. در واقع خداوند پرده‌ای ظاهری بر حقایق عالم کشیده است و انسان تصور می‌کند اسباب عالم به صورت مستقل در دنیا تأثیر گذارند، اما پشت پرده هستی دنیوی حقایق و ارتباط‌هایی هست که انسان اصلاً نمی‌شناسد. یکی از اهداف بزرگ انبیا علیهم السلام این است که چشم بشر را به حقایق و معارفی پنهان باز کنند تا ظاهر دنیا او را نفریبد. خداوند در قرآن خطاب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید:
اعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك مبلغهم من العلم.
پس از هر کس که از یاد ما روی برتافته و جز زندگی دنیا را خواستار نبوده است روی برتاب، این منتهای دانش آنان است. خداوند در این آیه به زبان تحقیر میگوید پایه علم چنین کسانی همین امور دنیوی است، ولی آنها فریفته زندگی ظاهری دنیا هستند و علم و درک دیگری ندارند، در حالی که علم حقیقی ورای ظواهر است. جیم، نعمت‌های ویژه متقین. برخی انسان‌ها از نظام تکوین بهره‌ای نیکو می‌برند و از نعمت‌های بیشمار الهی در چارچوب نظام تشریع استفاده می‌کنند. خداوند متعال به چنین کسانی نعمت‌های دیگری هم عنایت می‌کند که از سنخ نعمت‌های مادی نیست. این نعمت‌ها از سنخ نورانیت دل، انس با خدا، باز شدن چشم معنوی و بصیرت به حقایق است. نعمت‌هایی که ما نامی از آنها شنیده ایم و تصوری مبهم از آنها داریم. یک، حب ایمان. نور ایمان با تاریکی کفر مساوی نیست. انسان کافر با نوعی تیرگی و گرفتگی دست به گریبان است، هرچند به کفر عادت کرده و گمان می کند زندگی همین است. در مقابل مؤمن به اندازه ایمانش از نور حق بهره‌مند است. قرآن کریم در مقام مقایسه کافر و مؤمن می فرماید
فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ.
پس کسی را که خدا بخواهد هدایت نماید، دلش را به پذیرش اسلام می گشاید و هر که را بخواهد گمراه کند، دلش را سخت تنگ می گرداند، چنان که گویی به زحمت در آسمان بالا می رود. این گونه خدا پلیدی را بر کسانی که ایمان نمی آورند قرار می دهد. بی ایمانی دردناک است و انسانهای بی ایمان گاه پس از سالها تحمل رنج زندگی به خودکشی پناه می برند. کافر در زندگی احساس فشار و تنگی می کند و در جستجوی راه گریز از زندگی است و می خواهد فرار کند. گویا می خواهد به جانب آسمان بالا برود. خدای متعال غیر از نعمتهای مادی که مؤمن و کافر در آن شریکند، نعمتهای دیگری هم برای کسانی قرار داده است که از نعمتهای مادی درست استفاده کنند. به عبارت دیگر، اگر کسی از نظام تکوین بر اساس نظام تشریع بهره ببرد، خداوند متعال نیز نعمتهای او را افزایش می دهد. قرآن کریم می فرماید
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.
ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا پروا دارید و به پیامبر او بگروید تا از رحمت خیش شما را دو بهره عطا کند و برای شما نوری قرار دهد که به برکت آن راه سپرید و بر شما ببخشاید و خدا آمرزنده مهربان است. خداوند متعال تقدیر مؤمنان را به گونه‌ای رقم می‌زند که ایمان را دوست می‌دارند و از گناه و کفر بیزارند.
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان.
لیکن خدا ایمان را برای شما دوست داشتنی گردانید و آن را در دلهای شما بیاراست و کفر و پلیدکاری و سرکشی را در نظرتان ناخوشایند ساخت. دوست داشتن ایمان و بیزار بودن از گناه از نعمتهای گرانبهای الهی است که شامل حال هر کسی نمی شود. رحمت الهی گسترده است، اما انسان باید شایستگی دریافت رحمت را هم کسب کرده باشد. دو، بهره‌مندی از روزی غیبی و نعمتهای مادی و معنوی. اگر کسی نعمتهای خدا را پاس دارد، خداوند لطف دیگری به او ارزانی خواهد کرد و بهره‌مندی از دنیا را هم برای او آسان تر می کند. می دانیم که زندگی در گذشته بسیار دشوار بوده است و مردم برای تأمین آب آشامیدنی، برق و دیگر امکانات رفاهی سختی های زیادی را تحمل می کردند. اما امروزه این امکانات در اختیار همه قرار دارد و هر روز زندگی راحت تر می شود. البته زندگی فعلی ما با همه امکاناتی که در اختیارمان قرار دارد در مقایسه با زندگی جاویدی که خداوند متعال در آخرت برای مؤمنان فراهم کرده است در حکم زندان است. از الطاف بزرگ الهی این است که با استفاده از نعمتهای مادی در چارچوب دین میتوان این شایستگی را در خود ایجاد کرد که خداوند متعال علاوه بر افزودن نعمتهای مادی استفاده از آنها را هم آسان تر کند. قرآن کریم میفرماید
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ.
و هر کس از خدا پروا کند، خدا برای او راه بیرون شدنی قرار می دهد و از جایی که حسابش را نمی کند به او روزی می رساند. خداوند اهل تقوا را حتی در کارهای دنیویشان در بنبست گرفتار نمی کند و سرانجام راه حل مشکلاتشان را نشانشان می دهد. خداوند روزی آنها را از راهی تأمین می کند که حتی به فکرشان هم نمی رسد. این قانون که مربوط به زندگی فردی مؤمنان است، در بعد اجتماعی هم مستاق دارد. خداوند متعال می فرماید
ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن
و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند، قطعاً برکاتی از آسمان و زمین برایشان می گشودیم. بر این اساس خداوند متعال به جامعه‌ای که مردمش اهل تقوا باشند و در کنار احترام به احکام اسلامی آنها را اجرا کنند، برکت می دهد، یعنی نعمتهای دنیا را بسیار راحتتر و فراوانتر در اختیارشان قرار می دهد و دیگر لازم نیست برای دستیابی به آنها خود را به زحمت بیندازند. نمونه ظاهری و عملیش نزول به هنگام و فراوان باران است. شواهد عینی بهره‌مندی از نعمت بیشتر در پرتو ایمان و تقوا فراوان است. چه بسا کشاورزی که به طور معمول لازم است هر روز ساعتها در مزرعه تلاش کند، با رعایت دستورهای الهی در مدت زمانی اندک به همان نتیجه دست یابد. آسایش و برکت در سایه تفویض کار به خداوند. تدبیر امور در دست قدرت خداوند است. خداوند زندگی اهل تقوا را به گونه‌ای تدبیر می‌کند که بهترین نتیجه ممکن را از زندگی حاصل می‌کنند. در مقابل افراد بی ایمان با اینکه کارهای بسیاری انجام می‌دهند و تلاش فراوانی می‌کنند، نه از منافع دنیوی بهره‌مند می‌شوند و نه به رشد معنوی می‌رسند. عمر چنین کسانی بی برکت است و کارهایشان بر زمین می ماند. اما عمر اهل تقوا آنقدر پر برکت است که بهت و تعجب همگان را بر می انگیزد. آیت الله بهجت رحمت الله علیه درباره آقا شیخ محمد حسین اصفهانی رحمت الله علیه می فرمودند اگر کسی فقط عبادات ایشان را می دید، گمان می کرد ایشان غیر از عبادت کار دیگری ندارد و اگر فقط کارهای علمی ایشان را می دید، گمان می کرد ایشان برای هیچ عبادتی فرصت ندارند و تمام وقتشان صرف کارهای علمی می شود. ایشان تا آخرین روز زندگی زیارت عاشورا و نماز جعفر را ترک نکردند. در این حال شبی که از دنیا رفتند، همه کارهایشان را انجام داده بودند و کسی باور نمی کرد که این همه تحقیق و نوشته علمی از ایشان به جا مانده باشد و تعداد زیادی شاگرد برجسته تربیت کرده باشند و عبادات فراوانی صورت داده باشند. نیز مرحوم حاج شیخ علی محمد بروجردی می فرمودند مرحوم آقا شیخ محمد حسین مجلس روزه هفتگی داشتند و مقید بودند که خود برای حاضران در مجلس چای بریزند و کفش هایشان را جفت کنند. من می دیدم هنگام ریختن چای، خوش آمدگویی به مهمان ها، مرتب کردن کفش ها و دیگر کارها ذکری را زیر لب تکرار می کنند. سرانجام روزی از آقا پرسیدم این چه ذکری است که شما اینقدر بر آن اصرار دارید و همواره تکرار می کنید. ابتدا این سوال را نپسندیدند ولی بعد از تأملی فرمودند خوب است انسان روزی هزار مرتبه انا انزلناه را بخواند. این نمونه یک عمر با برکت است. چون این سفارشی بر زبان کسی جاری شده است که اگر کسی حاشیه کفایه و مکاسب ایشان را درست بفهمد، باید اجازه اجتهاد به او داد. آیا ما هم این گونه ایم یا این که برای انجام کار کوچکی همه کارهایمان را تعطیل می کنیم؟ خلاصه آن که خداوند امور مؤمنان را به گونه‌ای تدبیر می‌کند که وقت انسان با تقوا صرف بهترین کارها شود. برای چنین شخصی کسب روزی حلال عبادت است اما بین این عبادت که انسان باید با دیگران سر و کار داشته باشد، با عبادت خالصی همانند مناجات و قرائت قرآن تفاوت بسیار است که انسان در آن فقط با خداوند رابطه دارد. وقتی خداوند ببیند بنده‌ای واقعاً عاشق عبادت است و می‌خواهد با او انس بگیرد و توجه به غیر او را نمی‌خواهد، امورش را به گونه‌ای تدبیر می‌کند که عمرش صرف امور دنیا نشود و کارهای دنیوی عباداتش را تحت الشعاع قرار ندهد. او به تکلیف واجب خیش که تلاش برای روزی است عمل می‌کند. در مغازه را باز می‌کند و با خرید و فروش به اندازه روزی خود بهره می‌برد. اما این کارها مانع عبادات دیگر او از قبیل تحصیل، تدریس و نماز نمی شود. این تدبیری است که عقل انسان به تنهایی از آن عاجز است و نمی تواند تشخیص دهد که کارها را چگونه و با چه مقدماتی انجام دهد تا به بهترین نتیجه دست یابد. در حالی که خداوند تمام کارهای انسان متقی را تدبیر می کند و بدون آنکه لازم باشد فرد مقدمات طولانی و پرمشقت را طی کند و وقت و هزینه بسیاری هدر دهد، او را به مقصود می رساند. در دعای عرفه آمده است: الهی اغننی به تدبیر که ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری. خدایا به جای این که من برای کارهایم تدبیر کنم، تو برایم تدبیر کن و با تدبیر خود مرا از تدبیر کردن بی نیاز ساز. و به جای این که من بین چند گزینه یکی را انتخاب کنم، تو برای من انتخاب کن. تفاوت تفویض و تنبلی. ممکن است انسان چنین مطلبی با هدف دستیابی آسان‌تر به نعمت‌های دنیا مطرح کند و از خداوند کمک می‌خواهد تا زودتر خواستش تحقق یابد. چنین شخصی به دنبال راحتی در دنیاست. اما سعی دوستان خدا این است که به عبادتشان برسند و کارهای مهمتر و مفیدتر را انجام دهند، نه اینکه با پرداختن به امور دنیوی از کارهای مهمتر باز بمانند. اولیای خدا دوست دارند خداوند به گونه ای امورشان را تدبیر کند که فرصت بیشتری برای عبادت و کارهایی که خداوند دوست دارد داشته باشند و به جای آن که بیشتر وقتشان را صرف رفع نیاز دنیوی کنند، به عبادت خداوند بپردازند. درست است که رفع نیاز تکلیف است و اگر به قصد قربت انجام شود عبادت به شمار می رود، اما این نوع عبادت با عبادت‌هایی که اولیای خدا لذتش را درک می‌کنند بسیار تفاوت دارد. خداوند نیز تدبیر امور آنها را بر عهده می‌گیرد، بلاها را از آنها دفع می‌کند و توطئه‌های دشمنانشان را خنثا می‌کند تا مانع عبادتشان نشود. این نعمت‌ها برای کسانی است که به خدا اعتماد کامل دارند و کارشان را به خدا واگذار می‌کنند. در این صورت خدا هم عهده‌دار کارهایشان می شود و دیگر لازم نیست نگران تلف شدن وقتشان برای امور کم ارزش دنیوی باشند یا دغدغه توطئه‌های دشمن را داشته باشند. خداوند متعال درباره مؤمن آل فرعون می گوید:
و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب.
و کارم را به خدا می سپارم، خداست که به حال بندگان خود بیناست، پس خدا او را از عواقب سوء آنچه نیرنگ می کردند حمایت فرمود و فرعونیان را عذاب سخت فرو گرفت. در روایتی ویژگی‌ها و نتایج برخی آیات بیان شده است. مثلا ذکر یونسیه: لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. معبودی جز تو نیست، منزهی تو، راستی که من از ستمکاران بودم، انسان را از هم و غم نجات می‌دهد. شاهد این مطلب آن است که حضرت یونس علیه السلام پس از آن که در شکم ماهی گرفتار شد، این ذکر را به درگاه الهی تکرار کرد و خداوند او را از هم و غم نجات داد. قرآن کریم بعد از نقل این جریان می‌فرماید:
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.
پس دعای او را برآورده کردیم و او را از اندوه رهانیدیم و مؤمنان را نیز چنین نجات می‌دهیم. امیدواریم ما هم از توفیق بهره‌مندی از کلام الهی و سیره اولیای خدا در دنیا و آخرت بی نصیب نمانیم.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.